أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم از مبحث اعجاز قرآن رو شروع میکنیم. در جلسات گذشته در مورد عنوان کلی اعجاز قرآن، آثار اعجاز قرآن و پیشینه اعجاز قرآن مطالبی بیان کردیم. در ادامه انشاءالله به لطف خدا بعضی از مباحث اعجاز قرآن رو پی میگیریم. در بحث اعجاز قرآن، خود عنوان اعجاز از جهت لغوی، از جهت اصطلاحی به چه معناست؟ یک. دو، آیا در قرآن کریم خود این واژه اعجاز و معجزه به کار رفته یا نه؟ و اگر به کار نرفته، چه واژه هایی به جای اعجاز در قرآن کریم به کار رفته؟ و مطلب سوم اینه، اعجاز از چه ویژگی هایی برخورداره که ما بیاییم ویژگی برای اعجاز مطرح بکنیم، متمایز بکنیم از چیزهای دیگه. خب، اولین بحث ما بحث اعجاز از جهت لغوی هست. عنایت بفرمایید. اعجاز مصدر باب افعال، از ریشه عجز. ابن فارس، کم و بیش میشناسید کتاب معجم و مقاییس لغه، از مهمترین کتاب هایی است که در زمینه لغت مطرحه و برجستگی این کتاب به اینه که ریشه کلمات رو مطرح میکنه. ابن فارس برای عجز دو ریشه، یعنی دو معنا بیان میکنه. یکی میگه به معنای ضعف و ناتوانی، میگن عجز عن الشیء یعجز عجزا فهو عاجز ای ضعیف. عجز به معنای ضعف و ناتوانی. معنای دوم به معنای پایان شیء، به معنای پشت، میگن العجز یعنی مؤخر الشیء. اون وقت این ریشه رفته به باب افعال. در باب افعال در دو معنا به کار میره. یک معنا به معنای ناتوان ساختن، میگن اعجزنی فلانون. یعنی چی؟ یعنی عجزتو عن طلبهی و ادراکهی، فلانی منو عاجز کرده. یعنی چی؟ یعنی منو ناتوان کرده. یعنی چی؟ یعنی من از طلب اون، یعنی پیدا کردن اون، از دست یافتن به اون ناتوانم، منو ناتوان کرده. معنای دوم به معنای ناتوان یافتنه، میگن اعجز فلانن ای وجده عاجزن. فلانی عاجز کرد، یعنی فلانی عاجز یافت، فهمید که اون عاجز است. از باب افعال، اسم فاعل بخواد درست بشه میشه معجز، معجزه یعنی ناتوان کننده، ناتوان سازنده. خب اسم فاعل از باب افعال. اون وقت اینجا این سوال مطرحه، چرا ما حرف تا در پایان این کلمه رو گاهی میاریم؟ گاهی میگیم معجز بدون تا، گاهی میگیم معجزه، به تعبیر دقیق در معجزه. خب این تا برای چیه؟ چه دو وجه گفته شده. یکیش اینه که بگیم تا برای اینه که این کلمه ابتدا به صورت صفت به کار می رفته، یعنی برای حالت بیان صفته، اون وقت این تبدیل شده به اسم. یعنی وقتی میگن معجزه، اینو به عنوان صفت برای چیزی قلمداد نمیشه، به عنوان اسم قلمداد میشه، یک معنای خاصی برای اون هست. دقت میفرمایید؟ مثل کلمه حقیقت که ابتدا اگر ما نگاه کنیم بیان وصف بودن رو داره، بعد این تبدیل میشه با کلمه تا حقیق، تبدیل میشه به حقیقت، بیان میکنه معنای اسمی رو بدون اینکه صفت بر چیز دیگه قرار بگیره. معجزه هم بگیم همینطوره. معجزه در اصل معجز بوده، وقتی تا اضافه میشه دیگه اینو به عنوان صفت ما حساب نمی کنیم، به عنوان اسم حساب می کنیم. این یک وجه. وجه دیگری هم که گفته شده برای بیان مبالغه باشه. علامه در اصل علام بوده، کسی که بسیار دانا هست. تا میاد دیگه تأکید مونه خیلی خیلی عالمه، علم خیلی فراوانی رو داره. اینجا هم معجزه از این باب به حساب بیاد. خب کلمه اعجاز، یا اصلا بگیم ریشه عجز، در قرآن کریم در هر دو معنا به کار رفته. هم در معنای ناتوانی به کار رفته، قرآن کریم این تا نقل میکنه در سوره مبارکه مائده آیه 31، در جریان حابیل و قابیل: یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. وقتی برادرشو میکشه ناتوانه از اینکه چیکار بکنه، برادرشو از دنیا برده، دستش مونده، نمیدونه چیکار بکنه. میبینه کلاغی اومد، کلاغ دیگری کش، اونو دفن کرد. اون وقت گفت یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، من نتونستم مثل این کلاغ باشم. معنای دوم که به معنای پایان شیء، به معنای پشته، در این کریمه اومده: انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر. وقتی عذاب الهی اومد، عذاب الهی اینقدر اینا رو دگرگون کرد که میفرماید که انهم، این مردم، گویا تنهای درخت هستن که ریشه‌کن شده. که انهم اعجاز نخلن. دقت بفرمایید. خب از باب افعال هم اعجاز به معنای ناتوان ساختن حدود 16 بار در قالب اسم، در قالب فعل به کار رفته. مثل این کریمه: و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجزن فی الارض. اگر کسی به دعوت داعی خدای متعال یعنی پیامبر اجابت نکنه، پاسخ نده، نمیتونه ناتوان بکنه در زمین، نمیتونه خدا رو ناتوان بکنه. و ما انتم به معجزین، شما نمیتونید خدای متعال رو ناتوان بکنید. و انا زننا ان لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. خب تا اینجا ما معنای لغوی اعجاز و کاربردهای قرآنی عجز، عجز و باب افعالش رو در قرآن کریم مطرح کردیم. میریم سراغ معنای اصطلاحی اعجاز. وقتی میگن اعجاز، وقتی میگن معجزه، چه معنایی برای این واژگان وجود داره؟ خب خاصگاه این اصطلاح ابتداءً علم کلامه. در علم کلام اومدن معجزه رو معنا کردن. ابتدا به این تعریف دقت بفرمایید. المعجزه امر خارق للعاده مقرون بالتحدي مع عدم المعارضه. معجزه امری که دارای این ویژگی ها باشه: یک، خارق العاده هست. دو، همراه با تحدی و همانند آوریه، یعنی طلب همانند آوری. دو و سوم، عدم معارضه، کسی نتونسته همانندشو بیاره. حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله در جاهای مختلف اعجاز رو تعریف کردن، فرمودن اعجاز کار ویژه و خارق العاده ای که تنها فرستادگان الهی می توانند انجام دهند. بشر اگر همه قوای خود را به کار گیرد، از آوردن مثل آن ناتوان است. به عبارت دیگر اینطور بگیم اعجاز کار خارق العاده ایه برای اثبات نبوت و امامت انجام میشه و همراه با تحدی و مبارزه طلبیه. خب بهتر اینه که ما بین این دو جمع بکنیم. به این صورت اینطور بگیم اعجاز کار خارق العاده ایه، تنها فرستادگان الهی میتونن انجام بدن برای اثبات نبوت یا امامت انجام میشه و همراه با تحدی و مبارزه طلبیه و هیچ کسی امکان همانند آوری رو نداره، نمیتونه همانندشو بیاره. خب بنابراین وقتی گفته میشه اعجاز یا معجزه به این معنا هست. در ادامه به خواست خدای سبحان تفاوت معجزه با کرامت و موارد دیگری ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. خب سوال بعدی، آیا در قرآن کریم کلمه معجزه یا اعجاز به این معنای خاص به کار رفته؟ نه، قرآن کریم از این ریشه استفاده نکرده، بلکه به جای این ریشه، به جای این کلمات از واژگان دیگری استفاده کرده. حکمتی هم داشته. عنایت بفرمایید. قرآن کریم واژه آیه، جمعش آیات رو به کار میبره. آیه در لغت به معنای نشانه است. در قرآن کریم هم فراوان به همین معنا به کار رفته. موارد مختلفی برای این واژه در قرآن کریم هست، در نشانه‌های تشریعی، در نشانه‌های تکوینی به کار رفته. اونی که ما الان می‌خواهیم بهش تأکید بکنیم این معنا هست که یکی از موارد استعمال واژه آیه در قرآن کریم در مورد کارهای خارق العاده ایه که پیامبران برای اثبات نبوت انجام میدادند. دقیقا به همین جهت با معنای لغوی آیه هم تناسب داره. چرا؟ چون معنای لغوی آیه نشانه هست. پیامبر کار خارق العاده ای انجام میده تا نشانه صدق ادعای نبوتش باشه. میگه من از طرف خدا اومدم. به چه دلیلی؟ از کجا بفهمیم؟ نشانش اینه. به همین جهت واژه آیه از واژه معجزه و اعجاز رساتره. صرفا بحث ناتوان کردن یا ناتوان ساختن نیست، بلکه اثبات ادعای نبوت از طریق این کار خارق العاده است. خب قرآن کریم در سوره مبارک اسراء آیه 101 اینطور می‌فرماید: و لقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم. ما به موسی 9 نشانه روشن دادیم، یعنی 9 معجزه دادیم درباره حضرت عیسی علیه السلام. اینطور می‌فرماید: و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیت من ربکم. حضرت عیسی سلام الله علیه وقتی می‌خواستند دعوت کنند بنی اسرائیل، اینطور می‌فرمودند: انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من از طرف پروردگار شما برای شما نشانه آوردم. انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. بعد معجزاتش رو بیان میکنه. مجسمه گل به برکت دم مسیحایی حضرت عیسی تبدیل به موجود زنده پرنده میشه، بیمار رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه، خبر میده از خونه های بنی اسرائیل، یعنی از اسرار بنی اسرائیل خبر میده. ان فی ذلک لآیةً لکم. اینا نشانه است. نشانه چیه؟ نشانه اینه که من از طرف خدای متعال مبعوث شدم و این که من ادعا می کنم پیامبرم، این نشانشه. خب واژه دوم بینه. بینه مستحضرید از ریشه بینه به معنای آشکار شدنه. چرا به بینه میگم بینه؟ چون بینه دلیل روشنه. قرآن کریم در برخی از آیات برای معجزات پیامبران واژه بینه بیان میکنه. بینه یعنی این کار خارق العاده پیامبر اینقدر روشنه که نشون میده ادعای نبوت پیامبر راسته، برای هیچ کسی هم ابهامی باقی نمیمونه. سوره مبارکه اعراف آیه 73 معجزه حضرت صالح علیه السلام اینطور بیان میکنه: و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت صالح رفت قومش رو دعوت میکرد به عبادت خدا، به بندگی حق تعالی. اون وقت میفرمود قد جاءتكم بینتون من ربكم، از طرف پروردگار شما بینه دلیل روشن اومده. چیه؟ هاذه ناقة الله لكم آیه. شما نشانه میخواهید که من از طرف خدای متعال اومدم، اینم نشانش. این شطور هاذه ناقة الله لكم. اگر خواهران عنایت بفرمایند در اینجا ابتدا کلمه بینه اومده، قد جاءتکم بینتون، بعد واژه آیه اومده، نشون میده هر دو واژه میخوان اون کار خارق العاده رو بگن که این کار خارق العاده دلیل روشنه، این کار خارق العاده نشانه هست برای صدق ادعای نبوت حضرت صالح. در مورد پیامبران دیگر هم تعبیر بینات نسبت به معجزات بیان شده: فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات پیامبر اگه مشرکین قریش رو تکذیب میکنن این چیز عجیبی نیست. گذشتگان هم بودن که پیامبرانش رو تکذیب میکردن. کذب رسل من قبلک، خب جا او بالبینات، این پیامبران بینه آورده بودن، دلیل روشن آورده بودن، با این همه ادعی نمیپذیرفتن، انکار میکردن. خب واژه بعدی کلمه برهانه. برهان در لغت میگن به معنای حجت و دلیله. قرآن کریم هم در مواردی به همین معنا به کار رفته. قل هاتو برهانکم، دلیلتون رو بیارید، حجتتون رو بیارید. اون وقت این کلمه در مورد معجزات پیامبران الهی هم به کار رفته. چرا؟ چون معجزه حجتن، دلیلن بر این که این شخصی که این کار رو انجام میده از طرف خدای متعال مبعوث شده به عنوان پیامبر، یعنی حجت و دلیل بر رسالت الهی آورنده هست. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی مبعوث شدند خدای متعال اینطور می فرماید: فلما اتاها نودئه من شاط الواد الایمن فی البقعت المبارکت من الشجره، بعد به اینجا می رسه، ان الغ عصاک، موسا عصاتو بنداز. وقتی حضرت موسا عصاشو انداخت یک مار بزرگی شد، اژدها شد. این یک. دو، اسلک یدک فی جیبک، این دست آدم ابتدا نگاه میکنه خب دست عادی بود، ولی این دست عادی به عنایت خدای متعال شد ید بیضا. این دو نشانه شدند بر اینکه خدای متعال حضرت موسی را مبعوث کرده. اسلک یدک فی جیبک، دست تو در گریبانت وارد کن. وقتی این دست از گریبان بیرون میاد، تخرج بیضاء، این دست سفید سفید میشه، من غیر سوء، هیچ گونه عیبی، هیچ گونه بدی در این دست وجود نداره. بعد می فرماید فذانک برهانان من ربک، این دو برهانن، یعنی چی؟ یعنی حجتند، دلیلند بر اینکه تو از طرف ما مبعوث شدی برای نبوت. نسبت به معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز قرآن کریم فرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. خب در اینجا منظور از برهان قرآن کریم، برخی از مفسرین به این نکته اشاره کردند. واژه بعدی کلمه سلطان. سلطان از ریشه سلط، سین، لام و تا به معنای قوه و قهره. به دلیل، به حجت میگن سلطان. چرا؟ چون بر دلها چیره میشه، تسلط پیدا میکنه. به حاکم هم که میگفتن سلطان، از جهت چیرگی بوده، از جهت قوهی که حاکم داشته. اون وقت قرآن کریم واژه سلطان در مورد معجزات به کار برده. چرا؟ وقتی معجزه ای تحقق پیدا میکنه بر دلها چیره میشه. قرآن کریم به نقل از پیامبران که پیامبران وقتی مبعوث میشدن مردم میگفتن که فتون و به سلطان مبین، شما یه دلیل روشنی بیارید که ما قبول بکنیم. دقت بفرمایید، فعتونا به سلطان مبین. خب تا اینجا ما چند واژه از واژه هایی که در قرآن کریم برای اعجاز به کار رفته رو مطرح کردیم. خب اینجا یه بحث عمیقی مطرحه که معجزه چه ویژگی هایی داره؟ ما چطور میتونیم حدود و صغور معجزه رو تشخیص بدیم؟ من سفارش میکنم خواهران گرامی به مطالبی که در این جلسه و چند جلسه بعدی هست بیش از همه مطالب توجه بکنن. مطالب خوب و ارزشمندی از استاد گرامی حضرت آیت الله جوادی عملی حفظه الله نقل میکنیم و توضیح میدیم. مطالب ارزشمندیه، جاهای دیگه کمتر یه همچین مطالبی وجود داره. خب عنایت بفرمایید، بحث ما در مورد ویژگی های اعجازه. معجزه چند ویژگی داره؟ یک ویژگیشو این جلسه عرض میکنم. اولین ویژگی اعجاز اینه که اعجاز همواره در امور ممکن الوجود تحقق پیدا میکنه. توضیحش رو عنایت بفرمایید. ما اگر چیزی رو از جهت وجود بخوایم تقسیم بندی بکنیم به سه قسم تقسیم میشه. یا ضروری الوجوده، یعنی وجودش حتمیه، ضرورت داره هستی پیدا بکنه، ضروری الوجود. دو، ضروری العدم، نبودش ضروریه. دقت کنید، نبودش ضروریه، یعنی عدم محض، یعنی امکان وجود نداره. به عبارت دیگر ممتنع الوجوده، امکان نداره تحقق پیدا بکنه. دو و سوم، ممکن الوجوده، یعنی بینابینه، هم میتونه باشه هم میتونه نباشه. حالا اعجاز در کجا هست؟ در قسم سوم ممکن الوجوده. اعجاز در ضروری الوجود راه نداره، اونی که هست دیگه هست، نمیشه اعجاز بیاد همونی که هست و بیاد هست بکنه. یه مثالی بگم، دو ضرب در دو چند میشه؟ چهار. اعجاز میتونه بیاد بگه خب دو ضرب در دو بشه چهار. خب دقت بکنید، یا یعنی نبگیم دو ضرب در دو چهار نشه، دو ضرب در دو چهار نشه، نمیشه. دو ضرب در دو میشه چهار. یا اعجاز میتونه بیاد بگه مثلا ما میشه یک کاری کرد که دو ضرب در دو بشه پنج، مثلا ممتنع الوجوده، نمیشه. دو ضرب در دو بشه پنج، میشه؟ نمیشه. تا این میشه محاله، اصلا امکان نداره، ضروری العدمه، نمیشه. دو ضرب در دو میشه چهار، اصلا اعجاز در این باره نیست، حتما همینطوره، بیش از این غیر از این هم نمیشه. هیچ وقت دو ضرب در دو پنج اصلا امکان نداره. پس در این گونه موارد معجزه اصلا راه نداره. معجزه کجا هست؟ اونجایی که ممکن الوجوده. چطور ممکن الوجوده؟ امکان داره مرده زنده بشه؟ بله. امکان داره آتشی باشه ولی انسانو نسوزونه؟ بله. مثل جریان حضرت ابراهیم علیه السلام، گرچه اونجا حضرت ابراهیم به عنوان کرامت این کار از خدای متعال تحقق پیدا کرد، ولی کار خارق العاده، این امکان داره و موارد فراوانی که در این زمینه وجود داره. سوال، چرا معجزه در ممتنع الوجود نمیشه؟ چرا دو ضرب در دو پنج نشه؟ حالا که بشه چی میشه؟ دقت بکنید. اگر چیزی که ممتنع الوجوده بخواد با معجزه موجود بشه، دو ضرب در دو با معجزه پنج بشه، همین کفایت میکنه اصلا زیربنای مسائل عقلی اصلا بپاشه، فرو بریزه، اصلا خود اعجاز مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون چیزی که امکان وقوع نداشته مثلا با معجزه ایجاد شده، دیگه شما به چی میتونید اعتماد بکنید؟ عقل میتونه به چیزی اعتماد بکنه؟ کسی میتونه به فهم عقل اعتماد بکنه؟ یک معیار و ضابطه دیگه اینجا وجود نداره. دقت بکنید. نمیشه خدا رو ثابت کرد، نمیشه وحی و رسالت و نبوت، هیچی رو نمیشه شناسایی کرد، دیگه هیچ پایی ما نداریم. به همین جهت اگر کسی بخواد با معجزه بگه امر محال و ممتنع الوجود موجود بشه از یک طرف، یا اگر کسی معتقد باشه ضروری الوجود میتونه معدوم باشه، دو ضرب در دو میتونه چهار نباشه، اگر کسی یه همچین عقیده داشته باشه، مثل اینه که بالای درختی بره و ریشه درخت رو بکنه، وقت نمیشه به عقل اعتماد کرد. ما نمیتونیم به یافته های عقلی، به احکام عقلی اعتماد پیدا بکنیم. به اصطلاح عامیانه سنگ رو سنگ بند نمیشه. و نهایتا نکته پایانی، اگر چیزی ممتنع باشه، محال باشه، قدرت به اون تعلق میگیره؟ ابدا. ممتنع ممتنع است، محال محال، قدرت تعلق نمیگیره. اون چیزی که عدمه، اون چیزی که نیستی محضه، با معجزه موجود نمیشه. با قوی تر از معجزه هم موجود نمیشه. چرا؟ ممتنع است، محال است. خب اولین ویژگی رو گفتیم، انشالله ویژگی های بعدی رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.